بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا المقولات، صفحه 28، صفحه 10. و مخاز ذلک هو ان الجمهور یعرفون اشیاء یقال لها انها فی شی فیرید الاتی به هذا البیان ان یقول. بحثمون در شرح تعریف عرض، در تعریف عرض این جمله آمده بود: الموجود فی شیئن. گفتیم که این الموجود فی شیئن بر اموری اطلاق میشه و نتیجه گرفتیم چون بر اموری اطلاق میشه پس معنایی است عام. بعد هم بیان کردیم که وقوعش بر همه این معانی به اشتراک است. از اینجا نتیجه گرفتیم که پس جنس نیست. دیروز من ابتداعا گفتم چون حملش بر این جمیع مصادیق به تباطی نیست پس جنس نیست. معنای کلام هم این بود: اگه به تباطی بود جنس بود، در حالی که اگر به تباطی باشه میتونه جنس باشه، میتونه عرض آن باشه. ابن سینا از این جهت که هم به نحوه تباطی نیست جنس بودن رو نفی نمی کنه. جنس بودن از اینجا نفی میکنه که اطلاق این الموجود فی شیئن بر مصادیق به اشتراک لفظیه و جنس نسبت به مصادیقش اشتراک لفظی نیست، مشترک لفظی نیست. پس این الموجود فی شیئن چون به اشتراک لفظی هم میشود پس جنس نیست. پس این قسمت از بیان دیروز اصلاح کنید که من گفتم چون اطلاق این الموجود فی شیئن بر مصادیق به تباطی نیست پس این الموجود فی شیئن جنس نیست. این عبارت درستی نبود، باید اینطور میگفتم. خود ابن سینا همینطور گفته که چون اطلاق الموجود فی شیئن بر مصادیق به اشتراک لفظی است پس این الموجود جنس نیست. خب نتیجه گرفتیم از این که جنس نیست، نتیجه گرفتیم که این بیان بیان حدی نیست، رسم حقیقی هم نیست، بلکه معنا کردن اسمی به وسیله اسم دیگر است. حالا می‌فرماید مأخذ این بیان، مأخذ این بیان رو می‌خواد ذکر کنه، یعنی مأخذ اینجا من روش. در این بیان چه روشی به کار رفته تا این تعریف برای عرض به دست آمده؟ می فهمد که تعریف عرض به الموجود فی الموضوع چجوری شد که الموجود فی شیئن لا که جز این من ولا یسه قوام هون من دون ما ها و فی تبدیل شد به الموجود فی موضوع. می فهمد کسی که آتیه به این تعریفه، اونی که این تعریف رو مطرح کرده، اینطور ملاحظه کرده که این الموجود فی شیئن قابل صدقه و چند نوع مصداقه، عرض یکی از این انواعه، پس باید یک کاری بکنه که الموجود فی شیئن مختص بشه به عرض و الا تعریفش مانع اغیار نمیشه، چون الموجود فی شیئن شامل غیر عرض هم میشه، همونطور که دیروز گفتیم. پس آتیه به این تعریف باید یک کاری بکنه که این الموجود فی شیئن که خیلی از مصادیق شامل میشه منحصر بشه به مصداقی که عرض است تا تعریف مانع اغیار بشه. دو تا کار، دو تا راه پیش پای این شخصی که تعریف میکنه، دو تا راه پیش پایش وجود داره. یکی این که عرض رو تعریف کنه، خب یا به تعریف حدی یا به تعریف رسمی، بعد اون تعریف جانشین الموجود پیش این کنه. ولی این آدم این کارو نکرده. راه دوم اینه که ببینه مصادیق الموجود پیش این چیا هستند، اون مصادیق رو بیاره، بگه اون عرضی که من میخوام تعریف کنم این مصداق نیست، با یه قیدی بیان کنه که این نیست، با قید دیگه هم بیان کنه که اون یکی هم نیست. انقدر این مصادیق متعدد رو بیرون کنه تا اون چه باقی میماند فقط عرض باشد. اون وقت بگه این تعریف اختصاص به عرض داره، پس برای درست کردن اختصاص یکی از دو راه رو باید بره، یا حد رسم بیاره، یا اگر حد رسم نیاورد دونه دونه مصادیق رو نفی کنه، بگه این مراد نیست، این مراد نیست، بعد آخر سر یک مصداق رو که عرض واقعی بذاره و بگه این تعریف اختصاص داره به عرض. و این آدم این کار کرده، کلمه موضوع رو آورده به جای شعر نشونده. با این کار هم جزء رو خارج کرده، چون جزء حال در کله، حال در موضوع نیست، الموجود فی الکله، الموجود فی الموضوع نیست. هم صورت رو خارج کرده، چون صورت الموجود فی شیئن هست، اما الموجود فی شیئن متقومه نیست، در حالی که لایسه و قوامه من دون ماهوبفی گفته بود که اون که گفته بود که این الموجود فی شیئن باید موجود باشد فی شیئن متقوم، و خودش بدون او قوام نداشته باشد. خب صورت موجود در شیء متقوم نیست، در شیء موجود شده که اونم احتیاج به قوام داره. پس ملاحظه میکنید الموجود فی شیءن رو که عبارت از جزء موجود فی الکله، اینو خارج میکنه. الموجود فی شیءن رو که عبارت از صورت موجود در ماده است خارج میکنه. بالاخره یکی یکی اینهایی که الموجود فی شیئن هستن خارج میکنه تا تعریف منحصر بشه به عرض. وقت این با آوردن فی موضوع این کارو کرده، با آوردن قید فی موضوع بقیه رو خارج کرده، بقیه الموجود فی شیئن ها رو خارج کرده. وقت الموجود فی شیئن که اون شی موضوع باشد باقی مانده و این تعریف شده تعریف منحصر به عرض. تا اینجا روشنه؟ خب پس تعریف بازم شد الموجود فی شیئن، اما شیئی که عبارت باشد از موضوع، نه عبارت باشد از هر چیز. حالا ببینیم این الموجود فی شیئن بعد از اینکه اختصاص داده شد و مانع اغیار شد، تعریف کافیه یا مشکل داره؟ اینو دیگه ایشون بعدن رسیدگی میکنه. فعلا تا اینجا زحمتی که کشیده برای اینه که این تعریف رو مانع اغیار کنه، شبهاتی وارد میشه که اون شبهات نشون میدن تعریف جامع افراد نیست، یعنی بعضی از اعراض رو شامل نمیشه. ایشون باید اون شبهات هم برطرف کنه تا این تعریف علاوه بر این که مانع اخیار جامعه افراد بشه. این قسمتی که الان من از خارج گفتم و الان میخوام بخونم فقط برای بیان این بود که این تعریف مانع اخیار هست، یعنی الموجود فی شیء اندیو که عرض نیست خارج کرد، اما یه نوع عرضهایی رو نتونسته داخل کنه که اونها رو هم باید با توضیح و توجیه داخل کنیم تو اون بحث بعدی ماست این شد که تعریف جامعه افراد بشه. روشن مطلب؟ حالا عبارت من بخونم، صفحه 28 سطر دهم. و مأخذ ذلک، روش این بیانی که اسمی با اسم دیگر توضیح داده شده، روش این بیان در بحث ما ها، نه اینکه در همه جا این بیان چگونه مطرح میشه، در بحث ما این بیان چگونه آمده، چطور عرض رو که اسمیست تعریف کردیم به اسم دیگر. هو ان الجمهور یعرفون اشیائی را که به این اشیاء انها فی شیء اطلاق میشه، گفته میشه این اشیاء فی شیء هستند، یعنی موجودن در شیء، مثلا جوز موجود در شیء، یعنی در کل، عرض موجود فی شیء یعنی در موضوع، موصوف موجود در صفته، موجود در شیء یعنی صفت. خیلی چیزا هستن که موجود که اشیای زیادی هستن که موجود فی شیء هستند، جمهور همون اشیا رو میشناسند و همشون میگن الموجود فی شیء. جمهور میشناسند اشیایی رو که برای اون اشیا این حکم هست که انها فی شیء، هر کدام از این اشیا فی شیء هستند، مثل عرض، مثل جوز، مثل موصوف. خب پس این انها فی شیء یا الموجود فی شیء میشه عام. بعد میفهمد که فیرید الاتی به هذا البیان، اون کسی که این بیان رو، این تعریف رو آورده، قصد کرده که بگوید هذا العرض هو الکائن فی الموضوع، عرضی که من دارم تعریفش میکنم کائن فی الموضوع، الموجود فی موضوع، و ان کونه فی الموضوع لیس کذا، کونش فی الموضوع کذا نیست، کذا یکی از اغیاره، میخواد خارجش کنه، یعنی لیس ککون الجزء فی الکل، لیس کذا من الکون فی شیء، یعنی اون نوع من الکون فی شیء نیست، من به جای کذا نوع میذارم. کون الارض فی الموضوع لیس از اون نوع کون فی شیء، از اون نوع نیست، یعنی نوع مثلا وجود جزء کل، ولا کذا یعنی از نوع دیگر کون فی شیء هم نیست، مثلا از نوع موصوف در صفت، یکی یکی از این نوع نیست، از اون نوع نیست میاره تا خسر منحصر کنه فقط از این نوعه، که کون فی شیء چندین نوعه. ایشون میگه که این آتیه به حاضر بیان میگه این کون فی موضوع از این نوع اول نیست، از اون نوع دوم نیست، از اون نوع سوم نیست، آخرسر منحصر میشه به همینی که تعریف عرض قرار گرفته، منحصر میشه به عرض، که عرض کون فی شیء است غیر از اون کون فی شیء های به انواع دیگر که ما نفی کردیم، حتی یزول الاشتراک فی الاسم، یعنی انقدر نفی میکند این نوع من الکون فی شیء رو، اون نوع من الکون فی شیء رو، تا اشتراک در اسم برطرف بشود و این اسم منحصر بشه به یکی، وقتی این اسم در این صورت مانع اغیار میشه. فیبقا معنن واحدون، معنای واحدی باقی مونه که یونب به علیه بالمثال، اون آتیه به هذا البیان، یونبهو یا نه ینبه علیه بالمثال، با مثال بیان میشه، چون تعریف تعریف عادی و رسمی نیست که بگیم با تعریف عادی رسمی بیان شده، با مثال بیان میشه. بعد از این که اشتراک اسم برطرف شد، بعد از این که اشتراک اسم برطرف شد، با مثال میاره. مثلا میگه که مثل بیاض فی الجسم. این اولا تعریف رو آورده، اغیار رو بیرون کرده، ثانیا با مثال توضیح داده که کدام نوع مرادشه. فیبقا من انواع تمام انواع الموجود فیشه این رو یکی یکی نفع میکنه تا یه معنا از این انواع باقی بمونه که بر این معنا با مثال تنبیه میکند. اونم بعد از این که شبهه‌ای رو که از ناحیه اشتراک اسم آمده بود ازاله کرد، یعنی اول شبهه رو ازاله میکنه. شبهه یعنی مشتبه شدن، چون اشتراک اسمی باعث میشه که لفظ مشتبه بشه بین این معانی و ما ندونیم کدوم یکی از این معانی اراده شده. این شبهه رو اول اینجوری برطرف میکنه، میگه این نوع مراد من نیست، این نوع مراد من نیست، اون نوع از موجود فیشه مراد من نیست. بالاخره اشتراک زائل میشه. وقتی اشتراک زائل شد، یکی باقی موند، اون یکی رو بعد از ازاله شبهه، بعد از ازاله اشتراک، اون یکی رو با مثال بیان میکنه. بعد میفهمد ازاله شبهه چند جور میشه. یکی این که از اول حد بیاریم یا رسم بیاریم. حد و رسم هر دوشون کارشون امتیاز دادنه. حد علاوه بر امتیاز دادن، حقیقت اون معرف رو هم بیان میکنه، هم حقیقت معرف رو بیان میکنه، هم معرف رو از ماسبا امتیاز میده. رسم حقیقت رو بیان نمیکنه ولی امتیاز رو میده. پس همه این تعاریف چه رسمی باشن چه حدی باشن کار امتیاز رو انجام میدند. وقتی کار امتیاز انجام شد، اشتراک برطرف میشه. پس اشتراک رو میشه به توسط حد یا به توسط رسم ازاله کرد. می فهمد یه راه دومی هم برای ازاله اشتراک هست، رامون همینه که بگیم این نوع کنار بره، اون نوع کنار بره، تمام اونهایی که مصداق این مشترکن یکی یکی ردشون کنیم، بعد یکی باقی بمونه، بگیم همین مراد ماست. وقت ازاله اشتراک شده، به نه به حد نه به رسم، بلکه از طریق نفی انواعی که مراد ما نیستن. فإن ازاله شبهه که به واسطه اشتراک اسم آمده، این به اشتراک اسم متعلق به ازاله نگیرید، متعلق به شبه بگیرید. شبه به اشتراک اسم حاصل شده، نه ازاله شبه. اشتراک ازاله شبه نمی کنه، اشتراک خود شبه میاره. این ازاله شبهی که با اشتراک اسم حاصل شده، قدیم چن الان نهبین دو جور میتونیم این شبه را ازاله کنیم. یکی این که یو تا بالحد دل مراد بل اسم او یو تا بالرسم، حد رو بیاریم، حدی که از این اسم اراده شده، یا رسم این اسم رو بیاریم. خب با آوردن این اسم از اشتراک در میاد و شبهه برطرف میشه با آوردن حد یا آوردن رسم. و ثانی راه دوم که در اینجا این راه دوم ما طی کردیم، ثانی این است که نفی کنیم معانی که داخل تحت اشتراکی اسمن. این معانی که باعث اشتراکن نفی کنیم، حتی یدل این اسم بر باقی، یعنی از این اسم مشترک اون بعضی از معانی رو نفی کنیم، تا این لفظ، تا این اسمی که میتوانست بر تمام این اسما صدق کند دلالت کند بر اون باقی مونده، یعنی بر اون اسمی که نفش نکردیم و باقی موند. اینم یه راه دیگری است که با این راه میشه ازاله شبهه کرد. لا من ذاته، نه اینکه از ناحیه خود اسم دلالت حاصل شود، بلکه از ناحیه نفی اون معانی که تحت اشتراک بودن دلالت حاصل می شود. دلالت از نفی اون معانی که تحت اشتراک اسم داخل بودن حاصل می شود. دلالت یعنی دلالت بر اسم بر این باقی، نه اینکه این دلالت اسم بر باقی منزات الاسم باشد. حتی یدل علی الباقی لا، یعنی لا دلالتن ناشیتن من ذات الاسم، بل دلالتن ناشیتن از نفی اون معانی که تحت این اسم بودند. لکن یعنی بلکه دلالت بر واقعی به سلب ما لیس له، به سلب آنیست که برای این باقی حاصل نیست. اونایی که برای این باقی حاصل نیست سلب میکنیم تا اسم بر این باقی دلالت کند. از ناحیه اون سلب ها دلالت اسم بر باقی درست میشه، نه اینکه خود اسم دلالت بر باقی کند. در اونجا که حد میاریم یا رسم میاریم، خود اسم میخواد دلالت کنه بر باقی مونده. ولی اونجایی که با نفی و سلب بقیه انواع میخواییم دلالت بر باقی درست کنیم، این نفی و سلب دلالت میکنن، خود اسم دلالت نمیکنه. خب حالا شروع میکنه به نفی بعضی ها. تو عبارت تعریف که الموجود فی شیء لا کجز من ولا یسه قوامه من دون ما و فی، تو این عبارت دو تا شیء خارج شدند، یکی جز که در کل داخله اون خارج شد، یکی هم صورت که در ماده داخل اونم خارج شد. شاید بتونیم بگیم اگه بقیه جا هم داریم بقیه هم خارج شدن، حتی موصوف هم در صفت خارج شد. موصوف با همین قید دوم لا یسه و قوامه خارج شد، چون موصوف بدون صفت میتونه قائم باشه، عرض بدون محل نمیتونه قائم باشه. ولی موصوف بدون صفت، وقتی میگیم زیدون فی راحتن، زید موصوف در صفت، یعنی در راحت قرار گرفته، محلش میشه راحت. ما میتونیم این حال رو بدون محل داشته باشیم، ولی در عبارض اینطور نیست، حال بدون محل نمیتونیم داشته باشیم. صورت بدون ماده میتونه باشه، بله، ماده بدون صورت نمیتونه باشه، ولی صورت اگر برسه به درجه تجرد میتونه بدون ماده وجود داشته باشه. بدون ماده تعین نداره صورت، ولی قوام داره. اگه بخوام صورت رو متعین کنیم با ماده متعین میکنیم، اما اگه بخوام قوام بدیم نه، صورت خودش قوام داره. صورت هم با این لایس و قوام همین دون معابفی خارج میشه. خب این دوتا قید دیدیم چیزا رو خارج کردند. خود الموجود فی شیئن هم یه چیزی رو خارج میکنه، اون ابن سینا میخواد توضیح بده. اون لاکه جازن من خارج کرد، اون لایس و قوام همین دون معابفی خارج کرد، اینا رو دیگه ابن سینا توضیح نمیده چیا رو خارج کردند. روشنه که چیا رو خارج شدند؟ الان تو ذهن من نیست، شاید بعدن توضیح بده. الان تو من تمام فصل مطالعه کردم، اما الان تو ذهنم نیست. این چند این یکی دو صفحه که الان دوباره نگاه کردم توش توضیح کجازن منها اینها نیست، ولی خب احتمالا اینو بعدن توضیح میده. اینجور نیست که بخشی رو رها کنه، حتما توضیح میده، من تو من یادم نیست. الان تو همون الموجود فی شیء اینو میخواد بیان کنه که این چی رو خارج میکنه، نه چی رو داخل میکنه، چی رو خارج میکنه. اون داخل شده ها رو بیان کرد، همه رو هم یه جوری خارج کرد. حالا میخواد بگه این الموجود فی شیء این چی رو خارج میکنه. ما داریم که الکلو فی الاجزا کل به وسیله اجزا تشکیل میشه و در اجزا هم موجوده، کل در کل اجزا و هم موجوده. اینم الموجود فی شیء نه، اینو چطوری خارجش کنیم؟ ایشون میگه این الموجود فی شیء نیست، الموجود فی الاشیاء. بنابراین با الموجود فی شیء خارج میشه، یعنی چون شیء مفرد آمده این کل خارج میشه، جز الموجود فی شیء نه، یعنی الموجود فی کل. اما کل الموجود فی الجز نیست، الموجود فی الاجزائه. چون الموجود فی الاجزائه پس الموجود فی الاشیائه، بنابراین با الموجود فی شیء خارج میشه، لازم نیست خیلی دیگه بیاریم. بیان ابن سینا اینه کل چیزی نیست که خود به خود باشد، کل با تکیه به اجزا حاصل است، نه خودش حاصل باشد، باید به اجزا تکیه کند تا حاصل شود. وقت این الموجود فل اجزا میشه، متکیه به اشیا میشه، نه متکیه به شیء واحد، لذا با این تعریف خارج میشه. بعد که انهو بالا کسی شاید فکر کنه که کل در تک تک اجزا حاصله، بنابراین کل میشه الموجود فی شیء، منتها چند بار، یه بار موجود فی این جز که شیعه، یه بار موجود در اون جز که بازم شیعه، یه بار موجود در سومی که همه شیعه، پس بنابراین کل هم موجود فی شیعه. ایشون میگه این که معلومه باطله، کل موجود فی جزئه نیست، کل موجود فی واحد واحد من الاجزا نیست، کل فقط موجود فلسفه. سه تا احتمال اینجا هست، دو تاش باطله. یکی این که کل موجود باشه فی جز، یعنی در یه جز خاص، این که باطله. کل موجود باشه فی کل واحد واحد من اجزا، اینم باطله. سوم این که کل موجود باشه در تمام اجزا با هم، این درسته. وقت این در این صورت کل میشه الموجود فلسفه، نمیشه الموجود فی شیء. پس با همین الموجود فی شیء خارج شد، یه لازم نیست قیدای بعدی رو بیاریم، با همین الموجود فی شیء کل رو خارج شد.
چه دایره‌ای هستش که ما فرق بذاریم بین الموجود فی شیء و الموجود فی اشیاء؟ وقتی ملاک یکی باشه، ملاک اینه که این خود به خود وجودی نداره، مقامی نداره، نیاز به موضوع و محل داره. حالا چه اون اشیاء باشه چه شیء واحد باشه،
ما داریم تعریف میکنیم. حالا درست تعریف اون حدی نیست، رسمی نیست، ولی بالاخره تمام نکته ها رو باید توی تعریف رعایت کنیم. الموجود فی الاشیاء با الموجود فی شیء فرق نمی کنه، فرق میکنه. ما باید کلام صریح بیاریم، الموجود فی شیء عرضه، نه الموجود فی اشیاء. یعنی اینطور نیست که عرض در اشیای پخش بشه، عرض فی اشیاء پخش میشه. مثلا بیاض تو دیوار پخش میشه، اون قسمتی که بیاض آمده با اون، این بیاض تو این قسمت آمده با اون بیاضی که تو قسمت دیگه آمده فرق میکنه. اینطور نیست که پخشش کنیم در تمام. هیچ وقت عرض در اشیاء نمیاد، عرض فقط فی شیء واحد میاد. اگر دیدین عرض در چند جا آمد، بدون چند تا عرضه، چند تا شخص عرضه، ولی اونو اشکیه، ولی همش سفیدیه، ولی چند تا شخص عرضه، و در هر کدامش هم الموجود فی شیء دارید، مثلا الموجود فی اشیاء ندارید. خب اگه موجود فی اشیاء به این غلط گفتیم، چون عرض در اشیاء وارد نمیشه، عرض همجور فی شیء باید وارد میشه. درسته عرض میکنم تعریف ما حدی نیست، رسمی نیست، ولی بالاخره تا جایی که ممکنه باید دقت کنیم. الموجود فی اشیاء در مورد عرض غلطه، چون عرض نمیتونه در اشیاء بیاد، مگر اینکه بگید یه عرض نوعی در محلهای شخصی آمده، این چه ای بینده، ولی در واقع عرض شخصی تو محل شخصی تو یه محل میاد، نه تو چند محل. بله عرض نوعی که یکی نیست، عرض نوعی به تعداد اشخاص نوع عرضه، اون ممکنه توی اشیا بیاد، ولی اونو ما حساب نمی کنیم. ما عرض رو داریم میگیم، نه نوع عرض رو، شخص عرض رو داریم تعریف میکنیم. شخص عرض تو شیء واحد میاد، پس باید فی شیء بریم، اشیا کافی نیست. بله ولی به لحاظ مصادیق ها، به لحاظ مصادیق، ولی کلی رو که شما ندارید، عرض کلی که در خارج ندارید که بخوان تعریفش کنید. اصلا الموجود بر عرض کلی صدق نمی کنه، چون الموجود نیست، اون تو ذهن ما موجوده. حتما به لحاظ مصادیق داریم تعریف می کنیم.
ما عرض کلیه داریم یا نداریم؟
عرض کلیه در خارج نداریم،
چون تو هم تقسیمی که گذشتش که بحثم شدش
یعنی
هم علاز هم فیه
در باب هم، بله بله در باب هم بود، در باب ما هر از کلی داریم، نه یعنی تو خارج داریم، ما هر از کلی تو خارج نداریم. وقتی میخوام هم کنیم کلی رو هم میکنیم، خب در باب هم ابی نداره کلی رو هم کن، چون هم مال ذهنه، کار ذهنه، کلی رو میرین تو ذهنتون بعد همش میگیم در مستاق. اما عرض اگه بخواد فی شیئن بره، شخصش میره فی شیئن نه کلیش، اونی که میخواد هم بشه کلیش. قبلا هم گذاشتیم گفت این عرض کلی به لحاظ عرض بودن فی هست، به لحاظ کلی بودن علاست، به لحاظ کلی بودن فی قرارش نداد، نگفت به لحاظ کلی بودن فیه، گفت به لحاظ عرض بودن فیه، به لحاظ کلی بودن علاست. این در دو جلسه قبل خوندیم دیگه. ما نوع تعریف میکنیم در حالی که شخص رو لحاظ میکنیم، بله نوع تعریف میکنیم. در اینجا هم عرضی که داریم تعریف میکنیم نوع عرض تعریف میشه، الموجود فی شیئن به عرض خاص توجه نداره، بلکه داره عرض رو به ما و عرض تعریف میکنه، ولی به لحاظ مصادیق ها، یعنی این الموجود فی شیئن نمیخواد بگه نوع عرض تو شیئن هست، میخواد بگه عرض عبارت هست چیزیست که فی شیئن باشه، و این چیزی که فی شیئن جزئیه خاصه که تو خارج میتونه باشه. همه تعریف ها مبره کلیه تا به لحاظ مصادیق. حتی وقتی میخوام انسان رو تعریف کنم انسان کلی رو تعریف میکنم، ولی نمیخوام بگم اون انسان کلی حیوان ناطقه، میخوام بگم افرادش حیوان ناطقه، ولی انسان کلی مفهومه، انسان کلی مفهومه، مفهوم که نمیشه گفت حیوان ناطقه، مفهوم اصلا حیوان نیست، ناطق هم نیست، مفهوم مفهومه، اون نیست که تو ذهن من نقش بسته، مفهوم یه صورته. فقوله الموجود فی شیئن، همین کلمه الموجود فی شیئن یفرق بین حال العرض و بین الحال، بین حال الکل فی الاجزا، جدایی میندازه بین حال عرض و حال کل فی الاجزا، یعنی کل فی الاجزا رو از عرض بیرون میکنه، احتیاج نیست قید دیگه بیاریم، خود همین الموجود فی شیئن این غیر خارج میکنه. چطور خارج میکنه؟ عرض کردم، چون کل فی الاجزا به معنی الموجود فی الاشیائه، و در تعریف عرض آمده الموجود فی شیئن نه فی اشیاء، پس الموجود فی اشیاء که کله خارج میشه. فإن للکل صورت تمامیه، کل صورت تمامی داره، اگه صورت تمام نداشته باشه همون جزئه، کل اگر صورت تمامی نداشته باشه همون جزئه. وقتی صورت تمامی داره که همه اعضا جمع بشه و این توی همه اعضا باشه، صورت تمامی یعنی صورت کامل، مثلا این بیت یک کله، صورت تمامیش اینه که هم کف رو داشته باشه، هم سقف رو داشته باشه، هم دیوارا رو. اگه یکی از اینا رو داشته باشه صورت تمامی نداره، یعنی بیت تمام نیست. فإن للکل صورت تمامیتون، که این صورت تمامی لا توجد قائمتا به نفسها، خود به خود حاصل نیست، در یک جز هم حاصل نیست، در کل واحد من الاجزا حاصل نیست، بلکه لکن فی اجزاش موجود است، اونم جملت الاجزا یعنی مجموع اجزا، کل در اجزا حاصله، اونم در مجموع اجزا حاصله، لا فی واحدن واحدن من ها یعنی من الاجزا. پس کل موجود فی شیء نیست، موجود فی الاشیاء است. مثال میزنه، فعند الاشریه کلیت ما، اشریه یه نوع کلی است که لا توجد حاصلتن فی واحدن واحدن، ده تا یک توی این اشریه هست، اشریه توی هیچ یکی از این یک ها حاصل نیست، در تمام ده تا با هم حاصله، بل فی الاجزای کلها، بلکه این عشریت در تمام این اجزای، یعنی در تمام واحدها با هم حاصله. وقتی تمام این ده تا واحد جمع شدن عشریت حاصل میشه. فانها یعنی این اجزا، ازا توافت، وقتی با هم جمع بشن. توافت و اجتماد یکیه، وقتی که با هم جمع شدن حسلت هینه ازن صورت الاشریه، اینجاست که صورت اشریه درست میشه، ولی با یه دونه صورت اشریه درست نمیشه. بعد میفهمن ولیت تز و لکه آزا علا کنهی من الفلسفت لولا. من به طور مختصر، ایشون میگه من به طور مختصر و به صورت اشاره مطلب رو گفتم. اگه میخوای کنه مطلب بفهمی باید بری توی فلسفه، اونجا که ما کل جز رو توضیح میدیم، اونجا باید ببینی که کل جز معناش چیست و فرقش بین کلی جزی رو بیان میکنیم. کل جز رو توضیح میدیم، بعد فرق بین کلی و جزی هم بیان میکنی، جاش اونجاست. خب حالا نتیجه میگیره، فاذا قیل الموجود فی شیئن، اگر این کلمه بیاد تو تعریف، خود همین کلمه کافیست برای اخراج کل فی الاجزا. خود همین جمله کل فی الاجزا رو خارج میکنه، دیگه برای اخراجش قید مجزایی نمیخواییم. فإذا قيل الموجود في شيء فقط زالت مشابهة الأرز للكليات، یعنی اشتراک و شبهه‌ای که لفظ الموجود في شيء داره برطرف میشه. خود الموجود في شيء اشتراک رو برطرف میکنه، چون الموجود في شيء با الموجود في الأشياء فرق میکنه. کلیت الموجود في الأشياء، أرز الموجود في شيء، این دوتا با هم تفاوت دارن. خود همین الموجود فی شیئن اون متفاوت رو دفع میکنه. فقط زالت مشابهت عرض با کل، با کلیت یعنی با کل، زیرا عرض فی شیئنه، کل فی اشیائه، مشابهتی ندارند، اشتراکی نیست که باعث شبهه بشه. توجه کنید تا اینجا ابن سینا در صدد این بود که تعریف رو مانع اغیار کند. اول الموجود فی شیئن آورد، گفت آتیه به هازل بیان، اون مصادیقی که مناسب عرض نیستن، از جمله عرض نیستن، اونا رو بیرون میکنه، بیرون میکنه تا تعریف مانع اغیار بشه. ولی برای غیری که عبارت از کل فل اجزاست دیگه لازم نیست بیرون کنه، خود همین الموجود فی شیئن کافیست برای بیرون کردن. دیگه آتیه به حاضر بیان لازم نیست بیاد، همونطور که مثلا فرض کنید جزء فکل رو بیرون کرد، همونطور که موصوف صفت رو بیرون کرد، بیاد کل فل اجزا رو بیرون کنه. کل فل اجزا احتیاج به بیرون کردن نداره، با همین الموجود فی شیئن بیرون رفت. خب تا اینجا همه رو توجه کردی، با این بیرون کردن ها تعریف رو مانع اغیار کرد. مستشیل میاد میگه خب زحمت کشیدید تعریف مانع اغیار شد، ولی نتونستید تعریف جامع افراد کنید. همین الموجود فی شیئن که داره اغیار خارج میکنه، این خودیار هم داره خارج میکنه، یعنی افراد هم داره خارج میکنه، باعث میشه که تعریف مانع اغیار نباشه، علاوه بر این باعث میشه که تعریف جامعه افراد هم نباشه. چرا؟ چون ما چند تا عرض داریم که فیشه این نیستند. یکی اخوته، اخوت یه دونه عرضه، اما در دو تا برادره، زید و عمر اخوت دارند. اخوت عرض واحد ولی فی شیئین، نه فی شیئین واحد. ابوت و بنوت مشکلی نداره، ابوت در یک شیء یعنی در پدر تنها، اخوت هم در یک شیء یعنی پسر تنها. اینجا ابوت عرضی است فی شیئین واحد، بنوت هم عرضیست فی شیئن واحد، ولی اخوت اینطور نیست. اخوت عرضیست فی شیعین، یعنی در دوتا برادر. پس همه عرضها فی شیعین واحد نیستند، عرضهایی داریم که فی شیعینند. تو تعریفتون نیبردید و تعریف جامع افراد نشده. ایشون میگه جواب این مطلب تو علم طبیعی هست، منطقی لازم نیست وارد این جواب بشه. جواب اینه که ما دو نوع اضافه داریم، اضافه متفقت الاطراف و اضافه مختلفت الاطراف. دو نوع اضافه داریم. در اضافه‌ای که مختلفت الاطراف باشه، مثل ابوت و بنوت، اینجا ما هیچ کار نمی کنیم. اضافه مختلفت الاطراف تمام. دو تا اضافه داریم، دو تا طرف داریم. یک اضافه ابوت، یک اضافه بنوت، دو تا طرف داریم. یکی این یکی این. ابوت مال اون طرفه، بنوت مال این طرف. در اضافه های متفقت الاطراف یه دونه اضافه نداریم و این اشتباهی است که جمهور کردند، که فکر میکنه بین زید و عمرو که برادرن یه اخوت داریم. این اشتباه است. بین زید و عمرو دو تا اخوت داریم، یه اخوت مال زید، یه اخوت مال عمرو. این در طبیعت اثبات میکنه که ما اضافه رو نسبت متکرره میبینیم. پس زید به عمرو نسبت دارد، این یکی. عمرم به زید نسبت دارد، این دوتا. نسبت از یک طرف کافی نیست، باید از هر دو طرف باشه. عب به ابن نسبت دارد، ابنم به عب نسبت دارد. از اون نسبت اولی ابوت میگیریم، از نسبت دومی بنوت میگیریم. زید و عمرم که برادرن همینطورن، دوتا نسبت دارن. زید به عم نسبت دارد، از این یه اخوت میگیریم. عمرم به زید نسبت دارد، از این یه اخوت دیگه میگیریم. دو تا اخوت میشن، دو تا عرض، دو تا موضوع دارن. اون عرض فی شیعنه، اون یکم فی شیعنه. هیچ کدوم فی شیعن نیستن، بلکه هر دوشون فی شیعن واحده. پس تعریف ما شامل اخوت هم میشه. کل ایشون فقط اخوت مثال نمیزنه، مماسات هم مثال میزنه. مماسه هم اضافه متفق الطرفینه. مماسه یعنی این جسم با اون جسم تماس داره، این یه مماسه. اونم با این تماس داره، یه مماسه دیگه. در وقتی دو جسم کنار همن، یه دونه مماسه حال فی شیئین نداریم، دو تا مماسه داریم، یکی حال در این جسم، یکی حال در اون جسم. در تمام اضافه های متفقت الاطراف این وضع هست، در تمام اضافه های متفقت الاطراف این وضع هست که ما دو تا اضافه داریم، اگرچه این دو تا اضافه به خاطر اینکه لفظشون واحده تکرار نمیشند، ولی در تقدیر تکرار میشند، در واقع تکرار میشند و هر کدومشون توی یه موضوع هن. پس هیچ اضافه ای نداریم که فی شیء عین باشه. اضافه عرضه، اضافه عرضه، ولی الموجود فی شیء اینه. هیچ اضافه الموجود فی شیء عین نداریم، چه اضافه متفقات الاطراف چه مختلفات الاطراف. پس این آقا گفت اضافه عرض است ولی فی شیئین است. اضافه های متفقات الاطراف فی شیئین است. ایشون جواب داد حتی اضافه های متفقات الاطراف هم فی شیئین نیستند، اونا فی شیئین واحدند، همونطور که اضافه های مختلفات الاطراف فی شیئین واحدند. ولی قائل ان یقول، یعنی اشکال کند بر تعریف ما و بگه تعریفتون جامع افراد نیست، بگوید اضافات که همه عرضند مثل مماسه و مواخات که اضافه های متفقات الاطراف هن و غیر ذالک، چیزهای دیگه هم داریم، اضافات دیگه هم که متفقات الاطراف هن. این نما توجد فی شیئن لا فی شیئن واحد. بنابراین الموجود فی شیئن نتونست اینا رو نتونست اینا رو شامل بشه. پس تعریفتون جامع افراد نیست. مگر بگید الموجود فی شیئن او شیئن، یا او شیئن هم بیارید. اگه اونم بیارید که باز اغیار داخل میشن، شاید اغیار داخل بشن. بله کل داخل میشه، کلی که دو جز دارد، کلی که دو جز دارد، اونم فی شیئینه، در حالی که عرض نیست. پس اگر فیشه اینو نیارید تعریفتون جامعه افراد نیست. اگه فیشه اینو بیارید تعریف جامعه افراد میشه، اما مانع اغیار دیگه نمیشه، چون کلی که فل جز اینه داخل میشه در تعریف. این اشکالی که کرد. حالا ابن سینا جواب میده، میگه فیکون جواب هو ما نقوله فی موضعی من تعریف المضاف، در موضعش اون تعریف وقتی مضاف رو تعریف میکنیم در موضعش جواب اینا در نمیدیم، که وقتی مضاف تعریف میشه بعدم تقسیم میشه به دو قسم، در تعریفش بیان میشود که همه اضافه ها باید نسبت متکرره باشند. اضافه با نسبت فرق میکنه، نسبت نسبته ولی اضافه نسبت متکرره است، پس اضافه با نسبت فرق داره. اگر نسبت متکرره است هم این طرف باید به اون طرف نسبت داده بشه، این برادر به اون برادر، هم به عکس اون برادر به این برادر. وقتی نسبت دو تا نسبت بیاد دو تا اخوت میاد، منتها چون لفظ اخوت یکیست ما داریم گمان میکنیم که یک اخوت اومده. اشکال بعدی بخونم. اشکال بعدی اینه که بخونه بب نداره زمان، زمان عرض کم متصل غیر قاره، کم متصل غیر قار عرض دیگه، در این حال فی شیء نیست. زمان یه امریست که فی شیء نیست، نمیگه فی شیء این هست یا فل اشیا هست، اصلا فی شیء نیست با این که عرضه. بنابراین تعریف شما که گفتید الموجود فی شیء، زمان رو خارج میکنه. وقتی زمان خارج شد صدق میکند که تعریف شما شامل همه اعراض نیست، زیرا شامل زمان نشده، پس جامع افراد نیست. ایشون جواب میده که زمان فی شیئن هست، منتها لازم نیست حتما اون شیئی که عرض توشه جوهر باشه. عرض میتونه بر عرض عارض بشه، عرض میتونه بر عرض عارض بشه، مثل این که انحنا که یک کیف مختصه به کمه بر خطی که کمه عارض میشه، کیف بر کم عارض شد، یعنی عرض بر عرض عارض شد. بله آخر سر اون خط باید به سطح متکی بشه، سطح به حجم، حجم به جسم طبیعی، آخر باید به جوهر برسیم. اگه صد تا عرض هم به هم متکی بشن آخر همشون باید به جوهر متکی بشن، اما وجود عرض فل عرض اشکالی نداره و در زمان این چنینه، عرض فل عرض موجود شده، یعنی زمان عارض بر حرکت میشه. لذا ملاحظه کردین زمان رو وقتی میخوان تعریف کنن میگن مقدار حرکت، اسنادش میدن به حرکت. پس زمان عارض بر حرکته، حرکت عارض بر جسم طبیعیه، یعنی آخر سر به جوهر منتهی شد. حالا ما انتهاش کار نداریم، بالاخره عرض یعنی زمان فی شیئن شد، عرض فی شیئن یعنی عرض در حرکته، یعنی زمان، اشتباه گفتم، عرض زمان فی شیئن شد، پس الموجود فی شیئن شامل زمان هم شد. وقتی شامل زمان میشه تعریف شامل این عرض شده، پس جامعه افراده. روشن مثل ولی قائل ان یقول زمان اندکم عرضون، از کردم چون کم متصل غیرغاره، کم متصل غیرغار عرضه، در حالی که ولیس فیشه، این واب حالی است، زمان اندکم عرضون در حالی که لیس فیشه. فیکون جواب هم انو فیشه، زمان تو شه هست و بیان اون شه فلم طبیعه، اون شه حرکته، منتها حرکت هم عرضه. حالا حرکت چه نوع عرضی است؟ در طبیعت اختلافه، که حرکت چه نوع عرضی تو کدوم یکی از عرض داخلش کنیم. آخر سر ابن سینا نظر میده که تو انفعال داخلش کن، تو مقوله انفعال. علی حال همه معتقدن که عرضه، حتی شیخ اشاق حرکت روی عرض مستقل حساب میکنه، میگه تویش کنم از این مقوله داخلش نکن، حرکت خودش یه عرض مستقله، ولی عرض بودنش قبوله. خب حالا زمان مقدار حرکته، یعنی عارض بر حرکته، یعنی فیشیئنه. حالا اون شیء هم که حرکته اونم فیشیئنه، خب اونم عرض دیگه، حرکت هم عرض، اونم فیشیئنه و بیان و فعل مرتبی. پس روشن شد که زمان هم از تعریف خارج نیست، زیرا تعریف عبارت الموجود فیشیئن و زمان هم الموجود فیشیئن هست، پس داخل در تعریفه و تعریف نسبت به زمان میشه جمع افراد. بله؟ انحنا عارض بر خطه، خط هم عارض بر سطحه، سطح هم عارض بر حجمه، حجم عارض است بر جسم. حالا ملاحظه میکنیم چند تا عرض تو هم به هم قائم شدن، انحنا قائم شد به خط، خط قائم شد به سطح، سطح قائم شد به حجم، آخر سر سطح حجم هم قائم شد به جسم، آخرش به جوهر رسید. ما به انتهای به جوهر کاری نداریم، ما میخوام بگیم که هر عرضی فی شیء واحده، اون شیء واحد میخواد جوهر باشه، میخواد عرض باشه. اگر جوهر بود که هیچ، اگرم عرض بود اونم باید قائم فی شیء باشه تا بالاخره منتهی بشه به جوهر. ولی قائل ان یقول، اینم بخونم چون میخوام این نقضایی که وارد شده گفته تعریف جمع افراد نیست همه رو بخونه، همین یه دونه باقی مونده دیگه. نه اون یکی دیگه نقض به جمع افراد نیست، اون یه چیز دیگه است. اون ولقاین یقولی که بعدا میاد اون یه چیز دیگه است. خب مثل این خصیش رو میخوان باشه.